dodatno ispričavam i da se to ustopi na lik, to je sol, sa sredica večera, sveta trast, sa sredicu ura, u to lišu je freda, u zviše sreća, zvore to.
تتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر الذبح مطلقا ولو في اليوم الواحد. تحت مطلب الدهوم از كتاب الصوم یعنی مفترات باب صوم بود، ذکر مفترات تمام شد، در پایان دو مطلب و دو نکته رو ذکر می فرمایند و بعد وارد بحث جدید می شوند. نکته اول این است که اگر انسان در یک روز چند مرتبه یک مفطر رو مرتکب شد، مثلا چند بار غذا خورد، انسان صائم و روزه‌دار، آیا یک کفاره بر او واجب است یا به تعداد دفعات کفاره‌های مختلف بر او لازم می باشد؟ در مسئله حداقل چهار قول می باشد. یک قول این که سلام علیکم، به تعداد هر مفطری یک کفاره بر انسان واجب می شود مطلقا در مقابل عرض کنم که تفاصیل بعدی است. بنابراین کسی چهار بار در یک روز غذا خورد، چهار کفاره بر او واجب می باشد. دلیل این قول این است که فعل مفطر سبب کفاره است، یک بار انسان مفطر انجام داد سبب محقق شد و مسببم که کفاره باشد ثابت می شود. بار دوم انسان مفطر انجام داد با سبب کفاره است، خب کفاره هم محقق میشه. و ها کذا بار سوم چهارم و مثلا پنجم. خب آیون میگن ملاک اکل و شربه، صدق میکنه اکل و شرب در روز ماه رمضان یا نه؟ بله صدق. حالا میگن میرسیم این همین حرف میگیم ما هم، ولی فعلا آیون میگن که روایت داریم مثلا که اکل در روز ماه رمضان موجب کفاره است. خب انسان سه بارم غذا بخوره صدق میکنه اکل در روز ماه مبارک رمضان، پس موجب کفاره میشه. اگر کسی بگوید اینجا اسباب تداخل میکنند، چند سبب پیدا میشه، یک مسبب و یک کفاره براشون کافی است، مثل باب غسل، کسی سه غسل بگردنشه با یک غسل به نیت هر سه ساقط میشه. میفرمایند تداخل نیاز به دلیل خاص دارد و ما در ما نحن فیه دلیل خاص نداریم. پس اصل عدم تداخل می باشد. قول دوم این است که یک کفاره بیشتر بر انسان واجب نیست مطلق، باز مطلقا در مقابل تفاصیل بند. به چه دلیل؟ دلیلشون این است که گفتند اون مفطر اول و سبب اول که تحقق پیدا کرد دیگه روزه باطل میشه، سبب دوم رو که انسان انجام داد بهش مفطر نمیگن، چون روزش قبلا افطار شده بوده. پس بنابراین این سببهای بعدی سبب افطار روزه نیستند که کفاره داشته باشند، بقیه کفاره ندارد. این هم قول دوم. قول سوم، قول به تفصیل است، میگوید در چهار مورد کفاره تکرار میشود ولی در بقیه موارد نه. یک مورد اول مورد جماع می باشد. با تکرار جماع کفاره تکرار میشه. مورد دوم مورد تفاوت نوع مفطر می باشد. مثلا اگر کسی یک بار غذا بخوره و یک بار هم جماع کنه، این دو نوع مختلف مفطر حساب میشه و دو تا کفاره داره. ولی اگر دو بار غذا بخوره، اینجا یک کفاره بیشتر نیست. مورد سوم که گفتن کفاره تکرار میشه، گفتن موردی است که کسی یک بار مفطر انجام بده و بعد بلا فاصله کفاره بده. اینجا اگه بار دوم مفطر انجام داد، کفاره دوم خواهد داشت. مورد چهارم که دیگه خیلی واضحه، گفتن اگر مفطر در دو روز انجام شد، اینجا کفاره تکرار میشه. روز اول ماه رمضان روزش افطار کرد، یک کفاره. روز دوم افطار کرد، خب دو تا کفاره. اینجا هم گفتن یکی از مواردی است که کفاره تکرار میشه. خب اینجا دیگه واضحه دیگه، اصلا که ذکر نبود. خیلی راحت. خب حالا فرض بفرمایید بحثش میرسیم، کفاره ماه رمضان ترتیبه یا ترتیب نیست، چطوره آیا، ولی فرض بفرمایید کسی وظیفش اینه که به 60 تا مسکین طعام بده، یا فرض بفرمایید وظیفش اینه که بنده آزاد کنه. الان غذا خورد، در همون مجلس هم بنده شو به عنوان کفاره آزاد کرد، بنده داشت بنده شو آزاد کرد. خب این وظیفش اینه که امروز تا آخر روز امساک بکنه، بعدم امروز رو دیگه عرض کنم که قضاشو بگیره. اما بلا فاصله مشغول باز خوردن شد، مثلا اینجا باز کفاره دوم. قول چهارم نه دیگه عرض کردیم دیگه، توضیح واضحاته، نیاز به این نکته چهارم نبود، این دیگه اصلا اختلافی نیست، همه اتفاق دارن برش. ولی خب شهید اول ذکر کردن ما هم هست. میرسیم بهش. نه، به مجردی که قضا رو ببلعه، این یک نوبت قضا سرد میکنه، ولی یک دانه برنج باشه، یه دانه برنج رو زبانش بذاره ببلعه، یک نوبت قضا حساب میشه. یا یک لقمه رو برداره بجبه، عرض کنم که ببلعه، این یه نوبت قضا حساب میشه. لقمه دوم دو نوبت حساب میشه، لقمه سوم سه نوبت با آکه. حالا نحو که میکنه، حالا خرد نکنه. قول چهارم مربوط به مدرسه نجف است. آقایون قائل هستند که کفاره در دو مورد تکرار می شود فقط، یکی جماع، دیگری مورد استمناع. در موارد دیگه کفاره تکرار نمی شود. این چهار قول در این مسئله تا برسیم به من. لا تتكرر الكفارة مع فعل موجبها بتكرر البدء مطلقا. اون قول سوم قول شهید اول هستش که چهار مورد رو استثناء میکنن، لذا اول همین قول ذکر میشه. میفرماین تکرار میشود کفاره با فعل موجب کفاره، انسان سبب کفاره رو انجام بده کفاره تکرار میشه، اما در این موارد یک به تکرر الوطی مطلقا با تکرر جماع مطلقا، ولو فی الیوم الواحد ولو در یک روزم باشه، و یتحقق تکرره بالعود بعد النزح. خب حالا تکرار جماع چجوریه؟ محقق میشود تکرار جماع به دخول بعد از خروج، به عود بعد از نزح. دیگه فکر برم بیشتر از این یکی از اساتیرمون خدا حفظش کنه بعضی از موارد ره آقایون سوال میکردن در فقه ازشون آقا این معناش چی میشه، یک کسی یادم میگفت آقا بوز یعنی چه در فقه در کتاب نکاح میاد، ایشون خب دفعه سنی ازش کنه میگفت پسر جان بعضی ها که معناش میدونه شما هم کم کم میدونه او تغایر الجنس. مورد دوم تغییر جنس مفترات به انوطع و اکل، جماع کنه و غذا بخوره. خب ایشون می فرماین والاکل و شرب و غیرانه، یا به تشدید فرق نداره هر دو جور خونده شده، عرض کنم که خلاصه می فرماین اکل و شرب دو نوع حساب میشن، غیر هم هستن، یک مفتر حساب نمیشن. اکل یک مفتره و شرب مفرد، عرض کنم که مفتر دیگر حساب میشه. پس بنابراین کسی غذا بخوره بعدم آب پشت سرش بیاشامه، سرر میکنه که دو نوع مفتر رو انجام داده، دو تا کفاره باید. او تخلل تکفیر. مورد سوم عرض کنم که فاصله شدن کفاره بین دو تا فعل. اگر بین دو تا مفتر کفاره فاصله بشه، انسان برای عرض کنم که اون مفتر بعدی باز بار کفاره بده. وین تحت الجنس و الوقت، ولی جنس و وقتش هم متحد باشه، یعنی هر دو در یک روز باشه و از یک جنس باشه، یک بار غذا خورده کفاره داده، بار دوم باز غذا خورده در همون روز هم هستش، بازم باید کفاره بده. مورد چهارم او اختلاف الایامه، یا اینکه روزهای ماه رمضان مختلف باشد. و این اتحد الجنس و ایزن، ولی جنس از کنم مفتر هم متحد باشد. و الا یکن کذالک، اگر از این چهار مورد نباشه، به ان اتحد الجنس و فی غیر الجماع والوقت، به این که جنس متحد باشد در غیر جماع، در جماع که خب قید کردنشون مطلقا هرچه تکرار بشود موجب کفاره میشه. حالا اگر از این چهار مورد نباشه، به این که جنس اون مفتر متحد باشد، اون فی غیر جماع داخل پرانتز هیچی، به این که جنس متحد باشد و وقت هم متحد باشد، یعنی اگر در یک روز باشه و از یک مفتر باشه، ولم یتخلل تکفیر و کفاره هم فاصله نشه، فواحدتون علی المشهوره، پس یک کفاره کافیه بنابر مشهور. خب بنابراین کسی در روز اول ماه مبارک رمضان یک بار غذا خورد، بعد کفاره نداد، دوباره بعد از یک ساعت دو ساعت غذا خورد، باز همینطور هر چند بار که اکل تکرار بشود، اینجا یک کفاره بیشتر برش نیسته. و فی دروس قطعاً، در کتاب دروس شهید اول قطعاً به این شکل فتوا داده، و در کتاب مهذب ادعای اجماع شده، گفتن اجماع داریم بر این حکم. و قیل، وارد قول دوم میشن، و قیل تتکرر مطلقا، گفته شده تکرار میشود کفاره مطلقا. مطلقا یعنی چه از اون چهار مورد باشه چه از غیر اون چهار مورد باشه، چه کفاره بینش فاصله بشه و چه نشه، چه از یک جنس باشه یا از یک جنس نباشه. و هوا متجهون، این قول دوم متجه خوبه، ان لم یثبت الاجماع علی خلافه، اگر ما اجماع بر خلاف این قول نداشته باشیم، چنانچه صاحب مهذب در قول اول ادعای اجماع کرده بود، اگر اجماع صاحب مهذب درست نباشه، قول نیکو همین قوله که بگیم مطلقا. عرض کنم که تکرار مفتر باعث تکرار کفاره می شود. به چه دلیل؟ لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب، به خاطر تعدد سببی کن افطار باشد، اون چنون سببی که موجب تعدد مسبب است که کفاره بوده باشد. چند نوبت افطار کرده، چند نوبت مفطر انجام داده، پس چند تا هم کفاره باید داشته باشه. الا ما نص فیه علی التداخل، تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود مگر در اون موردی که تصریح شده باشد در اون مورد بر تداخل، مگر در عرض کنم که موردی که روایت داشته باشیم که روایت دال بر تداخل باشه، مثل باب غسل که ما روایت داریم چند غسل بگردن کسی باشه، با یک غسل همه ساقط می شود و این تداخل منفیست. در اینجا ما در باب صوم روایتی نداریم که اگر کسی چند تا مفطر انجام داد یک دونه کفاره براش کافیه. ولو لوحظ زوال الصوم بفساده بسبب الاول، از اینجا وارد قول سوم میشن. میفرماین اگر ملاحظه شود از بین رفتن روزه به سبب فساد روزه به اون سبب اول، اگر ما به این لحاظ نگاه کنیم بگیم به اولین مفطر روزه از بین می رود، پس در مفطرات بعدی روزه نیست، پس اونها مفطر نیستن، لازمش اینه که بگیم یک دونه کفاره کافیه. و اگر لحاظ شود زائل شدن روزه به سبب فساد روزه و اون سبب اول، لازم عدم تکرر فی الیوم الواحد مطلقا، لازم میاد عدم تکرار اون کفاره در یک روز مطلقا، چه نمیدونم جماع باشه، چه عرض کنم از یک جنس باشه، چه تخلل کفاره باشد و یا نباشد. و لهو وجه، برای این قولم وجهی هست، یعنی اینم خلاصه دلیلش میتونیم بگیم دلیل خوب و درستی هست. خب این سه قول یه قول ما از خارج عرض کردیم که شد چهار قول. ایشان میفرماین قول به تفصیل که قول شهید اول باشه ضعیفه، والواسطه ضعیفتون، قول به واسطه ضعیفه، یعنی قولی که ما واسطه بین این دو قول قرارش بدیم، بگیم در بعضی از موارد کفاره تکرار میشه، در بعضی از موارد کفاره تکرار نمیشه، اون قول به تفصیل بود. این قول ضعیف هستش. چرا؟ چون اگر اصل تداخل باشه، خب در همه موارد تداخله، اگر اصل عدم تداخل باشه، در همه موارد عدم تداخل خواهد بود. اینم که در باب جماع میگن تکرار جماع باعث تکرار عرض کنم که کفاره میشه، چون سه تا روایت در باب داری، ولی هر سه روایت مرسل ضعیف قابل استناد نیستش. البته مدرسه نجف استدلال به حرف دیگری دارن که خب اون حرف در جای خودش قابل بحث و بررسی و نقاشه، اونا استدلال به مطلب دیگری میکنن، برای اینکه تکرار کفاره در باب تکرار جماع هستش، به این روایت استناد نمیکنن. خب اکل و شرب به چه چیز محقق میشه؟ سوالی که داشتن شهید ثانی میفرماین یتحقق تعدد الاکل و شرب، محقق میشود تعدد اکل و شرب به عرض کنم که بلع نمودن لقمه، به این که انسان لقمه رو ببلعه، وارد گلو ببره، و این قله ولو کم باشه، اضرار معنای بلع هستش. و یتجه فی شرب اتحاده مع اتصاله و انطال للغرفه، می فرماین در باب شرب اگر کسی فرض بفرمایید دهانشو به کاسه آب گذاشت، 5 دقیقه از این آب متصل می آشامید، اینجا چون متصل هستش یک نوبت حساب میشه، فاصله در بینش نیست، این یک نوبت حساب میشه. متجه هست در باب شرب اتحاد اون شرب با اتصال شرب، یک نوبت باشد و متصل باشد، و این تاله ولو طولانی باشد فاصلش زیاد باشه، لل عرفه به خاطر حکم عرف، عرف میگن یک بار این آقا آب نوشید، مثلا کسی که دهانش رو ببره کنار ظرف و به یک بار برای 1 دقیقه 2 دقیقه آب ظرف رو بیاشامه، میگن یک بار این آقا آب نوشید دیگه. و یتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفاره و التعزیر. نکته دوم می فرمایند اگر مردی زوجه و همسرش رو در روز ماه رمضان مکره و مجبور کرد به جماع، در این صورت بر زوجه نه قضا لازمه و نه کفاره، ولیکن زوج هم از طرف خودش و هم از طرف زوجه اولا باید کفاره بده و ثانیا باید شلاخ خوده تعذیر بشه. جماع عمدن در ماه رمضان برای صائم 25 ضرب شلاخ، این زوج و 50 ضرب شلاخ نوش جانش. می فرمایند این حکم مخصوص به همین مورد می باشد، پس بنابراین اگر مرد همسرش رو به مفطر دیگری مثل اکل و شرب مکره و مجبور کرد، اونجا مرد لازم نیست از طرف همسرش هم کفاره بده و بر خود اون خانم هم قضا و کفاره نیست. و همینطور اگر مرد کنیز خودش یا زن اجنبی رو وادار به جماع و زنا کرد، باز کفاره اون زن به عهده مرد نمی باشد. اینجا بعضی از علما گفتند در زن اجنبی به طریق اولا کفاره اون زن رو هم باید مرد بده، چون در وقتی که مکره زن این آقا بوده خب همسر حلالش بوده و جورشو بکشه، پس وقتی این زن همسر حلالش نبوده به طریق اولا باید مرد جرمشو بکشه، چون عمل عمل زشتر و بدتر است. در اصول دیگه باید خونده بشه، اگر قیاس قیاس اولویت باشه نه دیگه قیاس اولویت اشکال نداره، ولی اول بحث اینجا قیاس و اولویت یا شهید ثانی می فرمایند این اولویت رو ما قبول نداریم، بلکه می توان گفت کفاره برای تخفیف گناه و کم کردن جرم است. شاید در مورد زن اجنبیه که جرم سنگینی است خداوند نخواسته باشه که جرم این مرد تخفیف پیدا کنه، لذا گفته کفاره اون زن رو هم لازم نیست بده. و ما نظیر این مورد در فقه داریم، کسی در حال احرام یک بار صید کند باید کفاره بده، ولی آیه قرآن میگه اگر دو بار صید کرد یه کفاره نمیخواد بده. فینتقم الله منه، باشه تا خدا ازش انتقام بگیره. شاید اینجا هم کفاره زن رو، زن اجنبی رو لازم نیست مرد بده تا جرمش به هم سنگینی باقی بمانه. مطلب سوم، در شرایط وجوب و شرایط صحت روزه و واجبات روزه می باشد. اولا در وجوب روزه چند شرط است. یک، روزه وقتی واجبه که انسان بالغ باشه. دو، انسان عاقل باشه. عاقل باشه یعنی مجنون و دیوانه نباشه، و الا اگر کسی مست باشه روزه برش واجبه ولی در حال مستی ازش صحیح نیست. شرط سوم این که انسان مسافر نباشد. البته مسافری که نمازشو قصر میخواند، الا اگه سفر معصیت باشه یا قصد 10 روز داشته باشه و موارد دیگری که قبلا گذشته، اونجا هم نمازشو تمام میخوانه، روزش هم میکره. شرط چهارم و پنجم این که روزه‌دار اگر مؤنث است حائض و نفسا نباشد. این شرایط وجوب روزه تا بعد برسیم به شرایط صحتش. لا يتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع، تحمل می کند مرد از همسری که اکراه شده بر جماع کفاره و تعذیر را. هم باید کفاره بده از طرف زن و هم شلاق بخوره از طرف او. اون تعذیری که مقدر شده برای وطی و برای جماع که بعدا مفصل میاد در روز ماه رمضان کسی جماع کنه 25 ضرب شلاق داره، به 25 صوتا 25 ضرب شلاق باید بخوره، فیعذر 50 پس تعذیر میشه 50 ضرب شلاق، 25 تا از طرف خودش 25 تا از طرف زوجه. در کتاب حدود خواهد آمد ما یک حد داریم و یک عرض کنم که تعذیر داریم. حد یعنی اون مواردی که از سوی حاکم شرع و از سوی ذات مقدس حق و شارع مشخص شده، مخصوصه، معلومه. مثلا 100 ضرب شلاق زانی و زانیه باید بخور. ولی تعذیر یعنی مواردی که مشخص نشده از سوی شارع، بلکه امر به دست حاکم شرعه، به دست قاضی است. قاضی خودش میتونه هر چقدر خواست تعذیر بکنه. نهایت حد کلیش مشخص شده که چه مقدار باشه، ولی به صورت جزئی دست حاکم شرعه، میتونه هر مقدار که دلش خواست عرض کنم که دستور بده و فرد تعذیر بشه. این سوال پیش میاد اگه تعذیر حد مشخصی نداره چرا اینجا میگن 25 صوتا باید 25 ضرب شلاق بخوره؟ باید گفتیم تعذیر دست حاکم شرعه. تعذیر یعنی تعدب، یعنی طرف شلاق بخوره تا جایی که ادب میشه. حالا هر چقدر حاکم شرع تشخیص داد روحیه این آقا آدم سرکشی هستش، آدم متکبری هست، مثلا 25 ضرب باید بخوره، یا فرد ترسوی با 5 ضرب شلاق مثلا میترسه و دست از کارش برمی‌داره 5 ضرب بخوره. پس چرا اینجا برای تعذیر مشخص شده حدی؟ مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک در کتاب حدود به این مسئله مفصل اشاره میکنن، میفرماین تعذیر حدش مشخص نشده در اکثر موارد، ولی 5 مورده که در شریعت حد تعذیر هم مشخص شده. یکی از اون 5 مورد همین مورده، موردی است که طرف عرض کنم که در روز ماه مبارک رمضان مرتکب این عمل بشه. نه دیگه، همین مقداره دیگه، محدوده. و لذا گفتم اینجا چطور میشه تعذیر با یکی که محدوده و مشخص، نه یک شلاق بیشتر و نه کمتر، همین مقداره. فیعذر 50 پس تعذیر میشه بعد 50 ضربه 50 تا شلاق میخوره. ولا تحمل فی غیر ذلک، متحمل نمیشود مرد کفاره و تعذیر را در غیر این مورد مخصوص. مثال میزنم، مثل اکراه عمه، اگه کنیز خودش رو اکراه بکنه بر جماع اینجا کفاره او به عهده این آقا نیست. یا زنی رو که محرمش نیست، همسر شرعیش نیست، اجنبی هستش، او رو وادار کنه به این عمل، کفاره او و تعذیر او به گردن این زوج نمیاد. یا فردی که اجنبی هست زن و شوهر رو وادار کنه، فرد ثالثی زن و شوهری رو وادار کنه به این عمل، اینجا کفاره و تعذیر اونها به گردن این مرد اجنبی نیستش. و زوجت الله، اگر همسر شوهر رو وادار به عرض کنم که این عمل بکنه، کفارش به گردن زوجه نمیاد، شلاقش به گردن زوجه نمیاد. موردی عرض کنم دیگه میفرمان اکراه بر غیر جماع، ولو همسرش را مرد مکره کنه، مجبور کنه همسر خودش رو که غذا بخوره، اینجا کفاره و شلاقش به گردن مرد نیست. چرا؟ وقوفاً مع النص، به خاطر اینکه ما توقف میکنیم با روایت، همراه با روایت. روایت همین یه مورد تنها رو گفته، ما هم همین مورد تنها رو میگیم، موارد دیگر روایت نداریم، ذکر نمیکنیم. خب سوال، در زنا با زنی که همسرش نیست، اونجا که گناه عرض کنم که بدتره، به طریق اولا باید مرد کفاره بده. میفرمایند و کون الحکم فی الاجنبیت افحش، این که حکم زنا با زنی که اجنبی هست بدتره، این فائده نمیدهد اولا بودن تحمل را. یعنی کسی نگه در این صورت چون گناه بدتره به طریق اولا باید مرد متحمل کفاره زن بشه. چرا؟ لأن الکفارت مخففت لزن به، به خاطر اینکه کفاره باعث تخفیف گناه میشه. فقط لا یثبت فی الاقوا، گاهی ثابت نمیشود اون تخفیف در عمل قوی تر. گاهی در یک عملی که قوی تر و بدتر هست خداوند نمیخواد تخفیف بده، لذا میگه کفارش نده تا اینکه فردای قیامت عقابش بیشتر باشه. مثل تکرار صید عمدن، اگر کسی عمدن در حالتی که محرم هست دوبار صید بکنه، اینجا دیگه کفاره نداره، خدا ازش انتقام میکشه. نعم لا فرق فی زوجت بین دائم، بله فرقی نیست در زوجه بین زنی که دائم باشه و یا زنی که موقتی باشه. مستمتع بها یعنی زن موقتی. وقد یجتمع فی حالت واحده الاکرام و المتابعه. یه نکته رو در پایان ذکر میکنن، میگن گاهی پیش میاد که اول مرد همسرشو مجبور میکنه ولی بعد در اثنای عمل همسرم راضی میشه. اینجا حکم چیه؟ میفرمان اینجا اولا چون صدق اکراه میکنه مرد باید دو تا کفاره بده، 50 ضربه ان شاء الله بخوره. از اون طرف زوجه هم چون بعدن راضی به این عمل شده، او هم باید هم کفاره بده و هم 25 ضربه ان شاء الله بخوره. فقط یه چنده او برن فقط یشتن و فی حالت واحده، گاهی جمع میشه در یک حالت اکراه و متابعه. متابعه یعنی قبول، یعنی رضایت. ابتداعا اکراه، استدامه عمل متابعه و رضایت همسره. فیلزم و حکمو، میفرماین لازم است اون مرد را حکمش. اینجا دقت کنید بعضی از محشین اشتباه کردن، لازم است مرد را حکمش گفتن، یعنی مرد حکم مخصوص خودش رو داره، کفاره خودش، زن کفاره خودش رو. چنین نیستش. فیلزمه حکمه، یعنی مرد اون حکمی رو که در بالا گفتیم لازمش هست، یعنی دو تا کفاره میده 50 تا شلاق میخوره. و یلزمه حکمه، همسرم اینجا کفاره داره و عرض کنم که تعذیر داره. ولا فرق فی الاکراه، فرقی نیست اکراه هم به هر شکلی باشه، صدق اکراه بکنه بین این که مجبور باشه واقعا دست و پای همسرشو ببنده یا نه، او رو کتک بزنه کتک مضر حتی مکنه تا وقتی که تمکین بکنه علی الاقوا، بنابر قول اقوا. و کما ینتفی عنها الکفاره، چنانچه کفاره از این زن منتفی می شود، ینتفی القضا و مطلقا، قضا هم منتفی میشه مطلقا، در چه مجبور باشه و چه مضروب باشه هر طور باشه. ولو تابعته، اگر همراه بشه زن با اون مرد، یعنی از اول همسرم به این عمل راضی باشه، فعلیه الکفاره و تعذیر، پس بر اون زن از کفاره و تعذیر مثل اون مرد. القول فی شروطه، مطلب سوم قول در شروط روزه است. ای شروط وجوب الصوم، یعنی شروط وجوب روزه و شروط صحت روزه، وارد شروط وجوب می شوند. می فرمایند و یعتبر فی الوجوب البلوغ و العقل، معتبر است در وجوب روزه بلوغ و عقل. فلا یجب علی الصبی، پس روزه واجب نیست بر صبی و بر مجنون و بر مغمى علیه. و اما سکران، اما شخصی که مسته، فبه حکم العاقل فی الوجوب، در حکم عاقل در وجوب، یعنی وجوب روزه برش هست، لسه هست، اما روزه ازش صحیح نیستش. شرط بعدی بل خلوب من الحیض و نفاس، خلوب از حیض و نفاس و سفر، اون چه اون سفری که موجب قصر شود. فیجب علی کثیره، پس روزه واجب است بر شخص کثیر السفر. ول عاصی به، بر کسی که معصیت داره به اون سفرش، یعنی سفرش سفر معصیت است. و نحوی این دو، مثل این دو. و اما ناول اقامه عشرن، اما کسی که نیت کرده اقامه رو 10 روز در یک جا، و من مضا علیه 30 یوما مترددن، کسی که 30 روز در یک جا به عنوان متردد مونده که روز 31 باید نمازشو تمام بخونه، ففی معنی المقیم، او در معنای مقیم هست، مثل کسی است که مسافر نیست، یعنی باید روزش هم بگیره. این شرایط وجوب، شرایط صحت سیاد ان شاء الله. و صلی الله علیه و آله و سلم.